چون تایید صلاحیت مدیریتی اون آقایی که داره تایید صلاحیت مدیریتی میکنه مثلا مدرک تحصیلی منو میبینه نمیتونه زنگ بزنه دانشگاه بپرسه بگه آقا مثلا این مدرک تحصیلی اوکی یا نه. میگم الان تو
خبری
6 تا دست بشقاب بخری یا اعلام میکنه تو اینترنت میزنه
بله.
مامانهای موبایلی میزنه نه تو مثلا وامخاتو پاس نکردی قسطاتو ندادی مثلا تو نمیتونی این 6 تا دست بشقاب از من بخری. حالا ما نمیتونیم مثلا بزنیم به دانشگاه آزاد به دانشگاه سراسری پیام بدیم که آقا مثلا یه سامانه یه کد استعلام یه بارکدی هست یه کیو آر کدی هست دیگه عکس بگیری با موبایلت ببینیم که آقا مدرک تحصیلی حسن اسماعیل تو واقعه یا واقعه
به راحتی هم پیدا میشه. مجید ممنونم ازت، درود بر تو، زنده باشی، خدا نگهدارت. یا سر فردا آفساید داشتن
نیفتد لحظه ای خش بر امیدم، جوانی میدهد هر دم نویدم، شما میم بده.
من شوق قدم های رسیدن به تو هستم، یک شهر دلش رفت که من دل به تو بستم، آرامش لبخند تو اجاز تو این است، زیبایی تو خانه برانداز سرین.
گفت خانه برانداز ترین است، ته بده
ته. تو میدانی که بنده پر تلاشم، خلاصه این که من از اون خوباشم. یه بار دیگه میم بده.
کتاب های خوانده نشده، اسراری به قدمت تاریخ، این یک راز شنیدنی است. به قول تاریخ،
رضا خان یک سفر خارجی فقط رفت که اونم به ترکیه بود زمان آتاترک. زنهای بی‌حجاب رو آوردن بهش نشون دادن، ایده این چیز رو در بهش تزریق کردن و ما این دوروبریاشون بودن به راه تمدن و اینا، اینه همین کاری که آتاترک کرده. و از اون وقت این به فکر رو رفت، مقدماتشو شروع کرد اون وقت از ساعت 14 دیگه اجباری شد و اینا.
می‌خواستن حجاب برداری بشه،
یعنی خانما بی حجاب بشن.
بعد زنها که قرار شد چادراشونو بردارن پالتو پوشیدن، پالتوهای ضخیم بلند.
و همونطور که برای زنها حجاب برداری شده بود، برای مردم هم تغییر لباس اجباری بود.
مشال مسال نبست و ممنون شهر دم ایسکه سراب بانون داشتیم و سر مشال بسدم دان اخدم فاسان هم از شهر مسال برداشت. گویم چه شهر هرده بانون داره میاد قدقن اشال.
ما میرفتیم مکتب و میامدیم به منزل، اونم نزدیک بودیم. یه روز من گفتم که به مادرم که من میخوام برم برای خودم دفترچه بخرم. گفت مادر تو نرو، میگیرن تا. گفتم نه منو نمیگیرن، من کوچیک هستم، من 8 سالم که بیشتر نیست. در هر صورت ما رفتیم.
رضا شاه احمد گفت باید این شالات رو برداریم.
همین وارد خیابون که شدم تو بازار بود، دفترچه رو خریدم اومدم بیام، دیدم پاسبان عقب سر من کرد. اون بودو من بودو دیگه داشتم اصلا پس میافتادم. پریدم توی مغازه حلبی سازی، وقتی نگاه کردم دیدم این همسوده بغل خونمونه. اونم یک مرد با غیرتی بود، برگشت گفتش که خجالت بکش، مگه تو خواهر مادر نداری، زن بچه نداری؟ گفت حکم شاس. گفت خدا لعنت کنه این شاه رو. گفت نگو میگیرن تا. گفت بگیرن برای چی؟ آخه این دختره به این کوچیکی تو عقبش کردی داری میگیریش. گفت باید چادرش رو بردار.
کلاه پهلوی مد چیز شد، اما ماها رو برداشتن.
قبعات رو کت کنی.
یک طبع جاندانون از پای درختم کجا بود الان 4 سال از سرش برداشت. زنم نشد بود زمین به گریه کردن و نسرین کردن به این جاندانون.
از اون بگه تو ورده. گفتم من ور نمیدارم. گفت عجب دختر، به خدا همینجوری آدم، عجب دختر خیره هستا. گفت ولش کن بذار این بچه بره، اینا اینجوری بار اومدن. خلاصه اون گفت اگر این دفعه ببینم تو کوچه اینجوری اومدی سر پرتن جدا میکنم، مثلا من میترسم.
پهلوی یک قانون گفت که لباس متعدل شکل بایستی داشته باشن مردم.
بالاخره ما اومدیم منزل و مادرم گفت مادر چقدر رنگت پریده. گفتم پاسبان عقب من کرد. گفت بهت نگفتم نرو، حال خوردی دیگه نریا دیگه. آقا همون شد، ما نه مکتب رفتیم نه از خونه بیرون رفتیم ابدا، تمام وسیله تو خونه حاضر بود، حمام و رفتن و اینا.
یک پلیس که اون زمان بهش میگفتن آجان، اومد عرقچین من را برداشت و توی جوب آب انداخت. چرا این عرقچین را سرم کردن؟
با کلاه پهلوی و بی‌حجابی مخالفت میکردن.
اگر یک وقت مهمونی جایی بود میخواستیم بریم، چه موقع ساعت 12 شب روپوش میپوشیم، روسری ها بلند تنون میکردیم. 3 برادر داشتم، تو کوچه ها با همدیگه پست میدادن که پاسبان ما رو نگیر. پدرم جلو بود تا ما میرفتیم کی برمیگشتیم 3 بدن اسم شد.
مادر حاجی آقامون بود که خاله مامانم باشه، ساداتم بود. این تجریش تهران اون زمان سال 1320 پسراش توی شمران اونجا مثلا دکنونبایی کار میکردن. گفت ما میرفتیم توی شمران میدون تجریش که لولکشی آب نبوده آقا، مثلا میرفتن آب از چشمه میوردن. گفت یه چشمه بود به نام چشمه مقصود بک.
یادمه بچه بودم توی در مغازه پدرم به نام تاق آقا دایزه، بین 400 عبوری آقا و اون محلی که مغازه پدر من بود در این کوچه ساخریچی ها، پاسبان گذاشت دنبال چند تا از خانوم های محجبه اینها رو بگیرد، از این زیر تاق اینا فرار میکنن میان مغازه پدر من. بزرگ بود، رفتم تو مغازه پدر من قایم شدم.
و ما میرفتیم آب خوردن و آشامیدنی اون از اونجا میآوردیم. گفت من پاشدم چادرم سر کردم ظرف برداشتم رفتم آب بیارم. گفت که پاسبانه جلو هم گرفت. اونم قدیمی ها گفتم پاسبان. پلیس هم گفت پلیس جلو هم گرفت و گفت چادر دو بردار. گفتم من چادرم بردارم که سرم باز میشه. گفت خب منم میخوام سرت باز بشه.
اینا آمدن به پدر من توهین کردن و حتی اون پاسبان پدر منم میشناخت. گفت ناسید اینا را راه دادی که چی؟ نبرم بیام بیرون. پدر من با قدرت رو اینا میست کرده، بعد میرن یه شکافت چوبی گنده میاد، ورزشکار هم بودن پدر من، تا ورزش باستانی میکردن. حتی به پدر من اون گفت ناسیه نار راه دادی چکا فرمان فرمان شاهه چو فرمان یزدان چو فرمان شاه و این شعارشون
گفت که بعدا من رفتیدم حمام یه لچک زیر سرم بسته بودم اون زمانم پیرزن ها چارقت مثلا سرشون کردن چارقت های ستی سنجاق مزدن زیرش گفت این چارقت دادم بردو میگم گفتم نه پدرم بسوزه من که این چارقت هم بردارم سرم باز میشه گفت منم میخوام سرت باز بشه
در هر صورت پدرم با یه شکافت چوب به تعقیبش کردن فرار کرد و اونها را ردشون کردن رفتن ولی من دیدم که چادر رو از سر زن که گرفت کشمید یه سرش گذاشت زیر پاش زیر چک بی پاش و بقیه شد جر زد ریخ اونجا و اونها رو با سر برهنه رد کرد رفت یه لباسی داشت دیدم این چیزش رو کشون سرش و بالاخره به یه رنگی همصدایی که اومدن بیرون اینشون رو به اصطلاح بردن خونه هاشون و اصلا بعد از اینکه اینها رفتن از خونهاشون با چادرهای قرضی از خونهای همسادا رفتن خونهاشون
گفت من لرزم گرفت یعنی اون روز برای حجاب اینجوری بودن آقا گفت لرزم گرفت که اصلا بنا کردم بلرزم حالم به هم خورد بعدن این پاسمانه دید که چیز پلیس دید من اینجوری شده گفت خانم ببین اون سردسته من سرهنگ من اون که وایسته منو میبینه اگر که من چادرتون رو ندارم منو جریمه میکنه من این چارقت رو میندازم تو کوچه من که رفتم برو این چارقت رو ثبت کن برو گفت حالا به هم گفت که داشتم قش میکردم
مردم خیلی هم کاری میکردن این زمان جنگ ما مردم با هم بودن دیدم که حتی یکی دوتاشون آخه کوچه‌ها که آسفالت نبود خاکی بود سنگ و فلان برشت به اینا پرس میکردن و فریاد میزدن نجات 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 کمک کمک و مردم از خونه ها میریختن بیرون مردم هم تفاوت نبودن
این مادرم خدا بیاموز میگفتن که وقتی که کشف حجاب شد ما دیگه خانه در نیامدیم
قدیما که چادر بند داشتن مادر من می گفت ما مثلا می رفتیم یه جا قایم می شد
چادر برداری که شده بود قسم می خورد می گفت 40 روز حمام نرفتم به هوایی که در می آم در
مادر شهرم خدا بیامرز تعریف می کرد می گفت که می گفت ریختن مثلا هر کی را می دیدن که به اصطلاح چادره چادره را از سرش می کشیدن
یه روز دیگه دندانم درد میکرد مجبور بودم که از خانه درم
بعدن میگم ما آمدن جلو گفتم به جد بچه هم اگر بیاین جلو نفرینت میکنم دیگه دودمانت به هم بخوره به ما کار نداشته باشه
مادرم در سبود این احضاب شهر که جوه آب و استخ آب بوده در سبود لباس شرسه بوده میام دختم دو خانه پاسبانه میگه گرش میگه چطور شستش ورمزه و چاقونم در میره همجه این هم شیش میکنه من در جلو بعد آمده خونه میگه که بی انصاف اقلا یک کیکه نداشتیم ما هم بپوشم
میگه با حجاب رفتم دندانسازی و
یه پاسبانی آمد و خلاصه جلو مادر منو گرفت
بعد برمیگشتم یه پلیسی رسید چادرم کشید میگه خانه ما نزدیک بود ما فرار کردیم آمدیم تو خانه میگه آمدم در حیات و گفت زن آقا از ما بگذر گفتیم با تو ما برو فردا مگر خداوند عالم از تو بگذره میگه از ماها دیگه ما در نیامدیم از خانه
به زور چادر از مادر من برداشت
مادر بزرگم که ما میان باغ بودیم عملا چادرمون رو بردارم دوباره یه مرد آمد گفت حق نداریم چادرم
دیگه قسمش دادم گفتم چادر منو برندار
میامدیم تو خانه بچه‌ای داشتیم بچه‌ای داشتیم احتیاج به آبی به حمامی داشتیم یک دیگه میذاشتیم و او زمان قبله رو نمگفتن دیگ میگذاشتیم سر اجاق اجاق هم نمیداریم حالا چیزا که آتش میکردن گفت داغم شده خود منم شست
نشست مادر من خیلی گریه کرد و ما هم گریه کردیم یه خانمی از اون پیدا شد و یه روسری داد به مادرم کسر
و گفت در اون مدت من اصلا از خانه در نیامدیم
دیگه مادر من از خانه بیرون نیامد تا زمان مثلا سوم شهریور 1320 که رضا شاه از اینجا رفت از ایران رفت دیگه آزاد شد که دیگه کاری نداشت
زنهای مسلمان ما با وجود سختگیری ها در طول زمان در مقابل این فشار سرکوبگر مقاومت کردند. بعد از رفتن رضا خان به نحوی، در زمان خود او به نحوی، در طول دوران بقیه طاغوت هم به نحوی.
حجاب ممنوع یه موضوع خیلی مهمیه، خیلی قضایای واقعا درناکی هست که اتفاق افتاده. اینا همه باید دیده بشه، یعنی اگر واقعا مسئله حجاب بحث میشه این قضایا دیده بشه.
نیفتد لحظه ای خش بر امیدم، جوانی میدهد هر دم نویدم، شما مین بده.
من شوق قدم های رسیدن به تو هستم، یک شهر دلش رفت که من دل به تو بستم، آرامش لبخند تو اجاز تو این است، زیبایی تو خانه برانداز سرین است.
گفت خانه برانداز ترین است. ته بده
ته؟ تو میدانی که بنده پر تلاشم، خلاصه این که من از اون خوباشم. یه بار دیگه میم بده.
با تجربه‌ای که در بم داشت به کارهای جهادی روی آورد و با عده‌ای از دوستانش گروه جهادی بنیان مرصوص رو تشکیل دادن. به روستاها برای بازسازی و سازندگی می‌رفتن، اما فقط به امر بازسازی نمی‌پرداختن و بر کارهای فرهنگی در اردوهای جهادی هم بسیار تکیه داشتن. کار فرهنگی یکی از دغدغه‌هاش بود. می گفت که ما در تهران میریم مغازه و مایحتاجمون رو خرید میکنیم و فکرمون اینه که کار بزرگی میکنیم، اما در واقع این کار در برابر اون روستایی که هر روز با تلاش خودش مایحتاج ما شهری ها رو تأمین میکنه هیچه. یکی از دلمشغولی های شهیدین بود که اون روستایی که مثلا 70 یا 80 سال عمرش رو کار کرده اما به دلیل نداشتن توان مالی نتونسته یه سفر مشهد بره رو تو کاروانی ثبت نام میکرد، اتوبوس میگرفت و به مشهد میفرستاد. از لذت های حمید رضا این بود که زمین ساز سفر زیارتی پیرمرد ها و پیرزن های روستایی میشد. البته باز هم به این کارها اکتفا نمیکرد. حمید رضا با طلبه ها صحبت می کرد و برای هر اتوبوسی یه طلبه همراه می کرد که در طی سفر به ارشادهای دینی و فرهنگی بپردازن.
تو پای عشق از جونت گذشتی، همینه فرق بین عشق و عادت، اگه راه شهادت این نباشه تو این دنیا به چی میگن شهادت؟
کوچه شهید،
کوچه شهید.
بسم الله الرحمن الرحیم. این جانب شعبان علی اسداللهی، پدر شهید مدافع حریم انقلاب اسلامی حاج حمید رضا اسداللهی است. من خداوند 4 تا بچه بهمون داده که حاج حمید بچه دوم خانواده است.
کی خدا حمید به شما داد؟
15 بهمن 63 خداوند حاج حمید بهمون داد. شهادتش هم 29 آذر 94 روز ظهر روز شهادت امام حسن عسکری در خانتوما.
با
من مادر حمیدرضا اسداللهی هستم. به همچین فرزندی که شجاعانه رفت جنگید برای دفاع از اسلام و حضرت زینب خدا رو شکر میکنم. خیلی بیش از حد احترام میذاشتم به خانواده و از اون طفولیت، از اون کوچیکی یه اخلاقی داشت که همیشه میومد دست منو بوس میکرد، دست پدرش بوس میکرد، کف پامو بوس میکرد. من یه جوری بود که واقعا اذیت میشدم.
دبی کف پاتو من بوس میکرد؟
بله، من نمیذاشتم. میگفت زیر پای مادر بهشته، من باید حتما بوس کنم. گفتم این پا خب بالاخره عرق میکنه، کثیف میشه. میگفت همیشه برای من مهم نیست، همین کافیه. وقتا به شوخی میگفتیم مرتب پاتو بشور که من آماده بشه برای بوس کردن. یه وقت یه کارای خوبی که میکردن میگفتم ایشالا عاقبت به خیر بشی، همیشه به من میگم گفت دعا کن برام. مرتب مسجدی، پایگاهی، این پایگاه برای خودشون کلاسای قرآن و فعالیت قرآنی و اینا گذاشته بودن، کلاسای اخلاق و اینا. بهش میگفتم که یه وقتا بیا به منم درس بده. میگفت من کمتر از اینم که بخوام به شما یاد بدم، ما از شما درس میگیریم. خانومش یه وقت میگفت من همینجوری که شما حمیدو میبینید منم میبینم، چون مشغله کاریش زیاد بود. و من بعد از شهادتش متوجه شدم که این چه کارهایی انجام میداد. نخبه بین‌الملل شده بود و بیشتر جاها فعالیت داشت، مخصوصا خارج از کشور که میرفت فعالیت های اسلامی، تبلیغات اسلامی داشت. و
رشته تحصیلیشون چی بود؟
ایشون رشته تحصیلیشون مدیریت، لیسانسشون رو مدیریت خوندن. بحث جنگ سوریه که پیش اومد، ایشون خود حدود 10-12 سال هم هست که با حزب الله لبنان همکاری تنگاتنگ داشتن، که موقع خود حاج امید که بود در سال 3-4 بار ایشون میرفت از بچه های حزب الله لبنان اونجا فعالیت داشت. اونا هم می اومدن متقابلا اینجا تهران، در سال 3-4 مرتبه حتما می اومدن از موزیک تهران با هم مراوداتی داشتن، در بحث ترویج انقلاب اسلامی، ترویج بحث مقاومت، جهاد، اینا
خیلی فرهنگی انجام
این فرهنگیشون اینا به صورت خودجوش این سوریهشون. خب اون موقعی که می رفتن با لبنان با این دوستای لبنان از موزیک هم کار داشتن، اینا گاهن هم میرفت سوریه میمن، چرا خاموش، چیزی هم نمیگفت. من یه روز این شبکه های مجازی دیدم که یکی دوستش عکسش رو فرسته تو حرم از رقیه، مادرشون به مادرش گفت مادر هر جا میرم گفت من مشهدم، حالا چیزی میگفت من مشهدم که نگران نباشه. بعد که اومد بهش گفتم بابا سوریه با این حال و اوضاع سوریه رفتی چیکار؟ گفت بابا لازم بود بعد بریم. تا آخه میگه میگفتی گفت من کجا بودم؟ آره عکسی که فرستاد من دیدم. فرفت ساعت 3 بعد از ظهر بود زنگ زد. من داشتم توضیح میدادم برایش، گفت بابا من یه کار فوری برام پیش اومده، من میرم بعدا به زنگ میزنم. همون بعد از ظهر میرم برای عملیات، بعد از ظهر شنبه 28 آذر برای آزادسازی خانتوما. فردا ظهرش خب این بچه اخلاق خاصی هم داشت، در هر شرایطی بود از نوجوانی، از آن که میگفتن، حالا این که عرض میکنم شاید بر بعضی ها خیلی قابل قبول نباشه، در هر شرایطی تو سری وضو میگرفت نمازشو میخوند، توی هم منطقه تو عملیات تو اون درگیری اذان ظهر میشه همونجا تیمم میکنه که نمازو شروع کنه، یه خمپاره کنارشون منفجر میشه، یه ترکش میاد میشینه درست رو همین شارگش، حالا عکسش هست، یه ترکش میشینه رو شارگ بچه. خلاصه دوستاش که بالا سرش بودن میگن هم آجام این نمازتو بخون، میگه تکبیری گفته یکی دوتا ارزم حضور شما که ذکر گفت و دراز کشید و رفت.
رهبر عزیزم، خواستم من هم سهمی برای اجرای این فرمان داشته باشم و حال که توفیق جهاد در این عرصه قسمتم شده، خدا را شاکر هستم و از خدا می خواهم که در این عرصه مؤثر و مفید باشم. برایم دعا کنید و از من راضی باشید.
که در درونم می درخشد. امروز باز با تو گفتگو می کنم ای کریم بنده نواز، نه از سر نیاز بلکه از روی میل به وصل. میدانم که همیشه در سکوت کنارمی، در میان تپش قلبم و در لحن آرام درونم و در میان هیاهوی قوقای بیرون. مرا این بار نیز دریاب و رهایم مکن. لحظه های آرامش و رستگاری. گر طالب فیضی باز آی. در لحظه های ناب عاشقی هستیم. ملتمس دعای خیر یکایی که شما عزیزان نام زیبای خدا رو صدا میزنیم در قرار.
بسم الله الرحمن الرحیم.
کلمه ها متبرک شدن،
کلمه ها متبرک شدن.
رد خورشید و بگیر و بیا.
قد میکشم تا آسمون،
قد میکشم تا آسمون.
اینجا رو در روی روشنیه.
وقت قراره،
وقت قرار.
بگو که نیستی فقط خدای جانم آزمان. بگو که چار سازی و خدای چار ساز ها. خدای من چه بیدی